سوره بعدی سوره صافات آیه 6 باز هم از ریشه زینت توی این آیه کوتاه دوبار استفاده شده. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما آسمان دنیا رو زینت دادیم با زینت ستارگان. باز هم میبینیم که در مورد یک چیز درخشنده مثل ستاره از کلمه زینت استفاده میکنه. باز هم سوره غافر آیه 37 از ریشه زینه استفاده کرده و باز هم به همون شکلی که اعمال زشت فرعون زینت داده شد. ریشه زینه در سوره فصلت آیه 12 هم اومده، باز هم به معنای ستارگان، تزئین آسمان. آسمان رو زینت دادیم به مثابیح، با چراغ‌هایی بیاراستیم. پس اینجا باز هم درخشندگی ستارگان رو زینت تعبیر کرده، از کلمه زینت استفاده کرده. سوره فصلت آیه 25 باز هم از همون معنای زینت استفاده کرده که شیطان اعمالشون رو در نظرشون بیاراست. سوره بعدی که از ریشه زن استفاده کرده سوره محمد آیه 14 هست که باز هم با همون مفهومیه که کسی که کردار بدش در نظرش زیبا جلوه داده شده است. سوره فتح آیه 12 باز هم همون مفهومیه که در مورد زینت دادن کار نادرست. سوره حجرات آیه 7 باز هم از ریشه زینه استفاده کرده. خداوند می‌فرماید لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. چقدر این آیه قشنگه. در واقع این همون موردی که بسیار زیبا خداوند گفته که ما کار درست رو، ایمان رو در قلب شما زینت دادیم و کرها الیکم الکفر و الفسوق و نازیبا کردیم، کریه کردیم بر شما کفر و فسق رو و عصیان رو. یعنی برای انسانهای درست باز هم از ریشه زینه در مسیر درستش استفاده کرده، در نگاه مثبتش استفاده کرده که خداوند ایمان رو برای شما تزئین کرد، زیبا کرد تو قلب شما و کریه کرد، زشت کرد عصیان رو و کفر رو و فسق رو. سوره بعدی سوره قاف هست آیه 6 که باز هم از ریشه زینه استفاده کرده و باز هم در مورد ستارگان که در آسمانه، یعنی زینت آسمان ها صحبت کرده. سوره حدید از ریشه زینه استفاده کرده و خداوند می فرماید که بدانید انما الحیات دنیا لعب بازی و لهو سرگرمی و زینتون و زینت و تفاخر بینکم. اینکه تفاخر و زینت رو بغل هم آورده باز هم یاد قارون و زینتش میافتیم. یک چیزی که بخوایم فخر بفروشیم باهاش. میگه این زندگی دنیا، اگر فقط دنیا رو در نظر داری یاد بشه زندگی دنیا اینه، یه بازی و یه سرگرمی و یه زینتیه که فخر میفروشی. و تکاثرون فل اموال و الاولاد و زیاده خواهی در اموال و فرزندان. دیدید که خیلی جاها که در مورد دنیای مادی صحبت میکنه از اموال و اولاد با هم استفاده میکنه، یعنی مال و فرزندان رو جز مصادیق دنیای مادی میدونه. و در ادامه آیه مثل بقیه آیه ها هر جا که اومده دنیا رو نفی کرده به این شکل، اومده در مورد باقی نبودن و ناپایدار بودن دنیا صحبت کرد. هر کجا که دنیا نفی می شود در قرآن و میگه لهوه و لعبه و نمیدونم زینته و تفاخره و امواله و فرزندانه و اینا، زمانیه که در مورد گذرا بودن دنیا صحبت میکنه. اونهایی که زندگیشون تمام وجودشون شده دنیای مادی، یعنی ریسمانی که بهش چسبیدن دنیای مادیه و به همین دلیل در تمام موارد میاد این ویژگی دنیای مادی، گذرا بودن دنیای مادی رو یادآور میشه که ببین این دنیا گذراست. به این معنا نیست که دنیای مادی گفتم تو آیه دیگه دیدیم که خودش میگه زینتتون رو به خودتون بردارید، یا مثلا چه کسی حرام کرد زینت رو بر تو و و و. در مورد دنیای مادی خیلی جاها گفته خیلی خوبیه، یا جاها گفته که این نعمت ها رو دادیم به مؤمنان در دنیا، در آخرت هم خالص مال اوناست و و فلان. اون جاهایی که میاد دنیای مادی رو در واقع قبح دنیای مادی رو میگه، زمانیه که نگاه به اینه که این دنیای مادی تا ابد هست. میگم بارها و بارها دیدید که اون جایی که میاد از دید منفی به دنیای مادی نگاه میکنه، به فرزندان هم نگاه میکنه، یعنی اموال و فرزندان رو با هم میاره. شاید تو ذهن ما این باشه که آقا دیگه فرزند مگه چیز بدیه؟ آخه آدم مثلا عشق داشته باشه به فرزندش. اون میاد همه این پکیج رو میگه، آقا فرزند هم دنیای مادیه، این جزء زندگی شخص تو نیست، اینا چیزی که تو دنیای مادی داری، همسر و فرزند و مال و ثروت و زینت و اینایی که هست همش دنیای مادیه و گذراست. اگر تمام تمرکزت رو اینه و از آخرت غافلی، مسیر نادرست رفتی. نه به معنی که دنیای مادی نادرسته، گفتم تو آیه های قبلی دیدیم بارها و بارها در مورد در واقع زیبایی های دنیای مادی برای مؤمنان صحبت میکنه، اینا رو به شما دادیم، یا اصلا زینتتون رو بردید بیاید این در کل مسجد، بیاید تو مساجد، بیاید توی عبادتگاه ها. اما اونجایی که نگاه میشه فقط دنیای مادی، ذکر و فکر افراد میشه فقط دنیای مادی، انگار که هیچ آخرتی وجود نداره، اونجاست که مسیر گمراه میشه. وگرنه میگیم ربنا توی قرآن خدا ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. دنیای مادی قسمتیه، بارها و بارها به شکل مثبتش از زینت استفاده کرده تو دنیای مادی، قسمت زیباییه، به شرط اینکه آخرت هم کنارش باشه، نگاه ما به هر دوتاش باشه. ولی وقتی تمام وجود میره سراغ دنیای مادی، اینجا میاد میگه اونها از مسیر درست خارج شدن، که بدونن که این دنیا مثل این دیگه، بدونن که یه بارانی میاد زمینا سبز میشه بعد همچین میخشکه که انگار که همیشه زرد بوده و آخرت عذاب شدیدیه. یعنی در واقع زندگی دنیای مادی، فقط نگاه دنیای مادی رو اینجوری میاد در واقع توضیح میده که این مسیر گمراهیه. اما بارها و بارها میاد میگه نه، اونایی که هم دنبال دنیا، نعمت دنیا هستن، هم دنبال و مهمتر از همه میاد میگه اونهایی که این نعمتهای دنیای مادی رو از آن خدا میدونن و به خاطر سپاس گذارن، مصرف رو مقابل کسایی قرار داد که بی‌معرفتن نسبت به نعمتهای خداوند. میاد میگه که اونهایی که این نعمتها رو میدونن، از طرف خدا میدونن و خداوند نعمتها رو به اونها داده و داده که استفاده کنید و اینا زینتتونه و برای شماست. اینجا میاد تو ویژگی مثبت دنیای مادی صحبت میکنه. خب بنابراین دو تا نگاه هست در مورد دنیای مادی توی قرآن. یه نگاه مثبت هست که میاد میگه آقا این دنیا رو، این نعمتها رو دادیم، این دنیا برای شماست، لذتش رو ببرید، نعمت شماست، تو این دنیا برای مؤمنین دادیم، درخواست کنید اجابت میشود. و مثال های مختلف توی قرآن هست، یه جا اومده از دید مثبت به دنیای مادی نگاه کرده، یه جا اومده از دید منفی به دنیای مادی نگاه کرده. اما بدون استثنا تمام مواردی که از دید منفی به دنیای مادی نگاه کرده، مواردیه در مورد افرادیه که فقط دنیای مادی رو میبینن، یعنی انگار هیچ آخرتی وجود نداره، تمام فکر و ذکرشون دنیای مادیه. یعنی اون تعادل بین دنیای مادی، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اون تعادل رو ایجاد نکردن. وگرنه این نیست که بعضی میگن خدا اصلا در مورد دنیای مادی گفته نباید دنبال دنیای مادی بید. بارها و بارها تو همین آیه‌ای که با هم مرور کردیم داره میگه که این نعمت‌ها و این زینت‌ها رو دادیم به مؤمنان و ازش استفاده کنن، ولی در آخرت خالص مال اوناست، خاص اوناست. فقط اشتباه از اونجایی به وجود میاد که ما دیگه اصلا فراموش میکنیم آخرت رو، تمام فکر و ذکر ما میشه که آقا عدد رو بانک بیاریم، صفرهای بانکی مون بالا، نمیدونم فخر بفروشیم به دیگران. بیه گفتم قبلا توی برنامه هم میرداماد یک عارفی بوده زمان خودش بسیار ثروتمند، توی جلسه‌ای داشته در مورد خدا و پرستش خدا و بندگی خدا و نعمت‌های خدا صحبت می‌کرده، یک بنده خدای بلند میشه میاد میگه که بله آقای میرداماد، شما میتونی در مورد خدا صحبت کنی و بگی خدا چقدر خوبه و عشق و بندگیشو بکنیم و فلان کنیم و نعمت و از این صحبت ها. بله، به خاطر که شما این همه نعمت داری، این همه اسب داری، این همه ثروت داری، این همه زینت داری به قول قرآن. من چی؟ من بدبخت که یه خر پیر فرتوت دارم، خدا چی کجای زندگی من بوده که من بخوام سپاسگزارش باشم و تشکر کنم ازش آی خدا فلان. میرداماد در میاد میگه که تفاوت من با تو اینه که این افسار اسبای من به گل میخه، به زمین میخه، به گل میخه، ولی افسار خر تو به دل میخه. یعنی اگر خر تو بمیره قلبت هم باش میره، اینقدر که تو به مال دنیا وابسته، اینقدر که تو پایدار میدونی مال دنیا رو. ولی اگه اسبای من برن، اینا از زمین افسارشون کنده میشه، میخه کنده میشه، از زمین میرن. از قلب من کنده نمیشن، قلب من کنده نمیشه، زمین از زمین کنده میشن میرن. رفتن که رفته، مال دنیاست، رفتنیه، پایدار نیست. این اون تفاوت هست. بنابراین این نگاهی که بعضی هم میان فکر میکنن رفتن سراغ دین دیگه دنیا گریز میشن و نه دنیا فقط آخرت، ما اصلا تو قرآن نداریم اینو. ما نگاه دنیایی وقتی نگاه ناجالبیه که فقط دنیا باشه و آخرت نباشه. به همین دلیل در تمام مواردی که میاد تقبیح میکنه نگاه دنیایی رو، موقعیه که میاد میگه افرادی هن که فقط دنیا رو دارن میان، دیگه آخرتی انگار وجود نداره. در تمام موارد میاد ادامه آیه رو به این سمت پیش میبره که نه، یه آخرتی هست، اینا همه میره، اینا هیچ کدوم در واقع پایدار نیست. بنابراین این نگاهی که آقا فکر کنید هر کسی از دنیا گریزان بشه انسان بهتری، درست نیست. این نگاه قرآنیه که اگر فقط دنبال دنیای هستی، احتمالاً دارید از آخرتت میکنی میدی به دنیا و نصیبی نخواهی داشت در اون دنیا. ولی اگر این تعادل رو ایجاد کنی، از نعمت‌های خداوند استفاده کنی و لذت ببری و هر لحظه سپاسگزارش بشی و بگی که یا الله هازا من فضل ربی، این از فضل پروردگار منه. اگر هر بار این اشاره رو داشته باشی که آیا این نعمت‌هایی که دارم، این که میاد فرزندان رو میاد با مال دنیا یکی میکنه به خاطر اینکه آقا بچت هم از دنیا رفت، رفتنیه، این مال دنیاست. اگر که فرزندت از دستت میره اینقدر از هم میپاشی، یعنی که خیلی دنیا رو جدی گرفتی. هر چی که تو دنیا از دست میدی، حالا فرزندت، همسرت، خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، دوستت، از دست میدی و اینقدر نابود میشی، حالا یا ماشینت یا شغلت یا فلانت و این همه میپاشی از هم، معلومه که خیلی روی این دنیا حساب کردی. این دنیا گذراست، همه چیش گذراست، هیچی نمیمونه، برای هیچ کسی چی نمیمونه. ولی هر چقدر که سپاسگزارتری، هر چقدر نعمتهایی رو دریافت میکنی و سپاسگزاری و میدونی از طرف خدا، خدا به تو داده، یه روزی هم میره، ولی استفاده میکنی از نعمتها و هر لحظه به خودت میگی که روز آخرتی هم هست، ممکنه همین فردا من بمیرم، آیا در مسیر درست هستم؟ هر لحظه داری با هوشیار نگه داشتن خودت، خودت تو مسیر درست قرار میدی، رستگار خواهی شد، هم در دنیا هم در آخرت. این کسی که تو مسیر درست رو بره، من اعتقادم اینه با توجه به آیه قرآن، کسی که تو مسیر درست رو بره هم تو دنیا بهش نعمت میده، هم تو آخرت بهش نعمت میده. ما داریم تو آیه های دیگه که میگه وقتی که میمیرن بهشتیان میان میگن اه، تا نعمت های بهشت رو میبینن میگن اه، این همونی بود که توی زمین داشتیم، تو دنیای مادی داشتیم، اه همونه. هم اونجا بهشون میده، هم اینجا بهشون میده. کسی که تو مسیر خداوند باشه، نعمت ها رو، گفتم هیچ پیامبری رو ما ندیدیم توی قرآن که فقیر بوده باشه، هیچ پیامبری رو. هیچ جا ما در هیچ آیه‌ای در کتاب خداوند قرآن ندیدیم که هیچ اشاره‌ای بکنه که این پیامبر بدبخت بود، بنده خدا خیلی فقیر بود، خیلی ندار بود، غذا نداشت بخوره، نون نداشت بخوره، پوشاک نداشت. هیچ جا ما همچین چیزی رو ندیدیم توی قرآن که این اشاره بشه که آقا پیامبران آدمای بدبخت بیچاره بودن لحاظ مالی. مسیر درست مسیریه که نعمت و ثروت توش هست، اما یادمون باشه این نعمت و ثروت که میگم اولاد، این اولادو میاره بغلش، برای خیلی از ما باید چیز باشه ها، زنگ خطر باشه ها، که طرف بچهش انگار که خداشه، همه زندگیش شده بچهه یا بچه هاش، اونم از راه درست داره گمراه میشه، اونم به دنیای مادی. فکر نکنید فقط این که کسی که طلا آویزون خودش کرده، خیلی ها بچه هاشون آویزون خودشون کرده، خیلی ها همه زندگیشون و فکر و ذکر و برنامه و مسیر زندگیشون بچه هاشونه. به همین دلیل که اولادو اینقدر با اموال با هم میاره. بریم سراغ آخرین آیه‌ای که از ریشه زینه استفاده کرده، سوره ملک آیه 5، ولقد زین السماء الدنیا بمصابیح، باز هم از درخشندگی ستارگان در آسمان صحبت میکنه و اون رو از تزیین کردن، آراسته کردن، مزین کردن، از این ریشه زینه استفاده میکنه. همه دیگه هر چی که بود و نبود در از ریشه زینه رو با هم بررسی کردیم دیگه. این شیوه مطالعه من تو قرآن، یعنی من هر وقت که در مورد ظلم میخوام بفهمم ظلم در قرآن یعنی چی، میام تمام آیات ظلم رو مطالعه میکنم. وقتی میخوام مثلا بیام بفهمم کلمه شیعه در قرآن یعنی چی، میام تمام آیه هایی که ریشه شیعه رو داره توی قرآن مطالعه میکنم. کفر رو همینجور میخوام بفهمم که مثلا معنای رب در قرآن چه، تفاوتش با الله چی، میام تمام آیه هایی که از رب استفاده کرده رو میام بررسی میکنم. و اصلا شیوه مطالعه درست قرآن اینه که شما برای پیدا کردن مفاهیم یک کلمه بیای کل آیه هایی که از اون روش استفاده کرده رو بکشی بیرون و بعد برسی به یه مفهوم. حالا ما به چه مفهوم رسیدیم؟ ما به مفهوم رسیدیم که زینت میتونه فیزیکی باشه، میتونه غیر فیزیکی باشه. غیر فیزیکی در مورد مواردیه که یه سری افکار، یه سری اعمال، یه سری در واقع طرز فکرها، حالا چه درست چه نادرستش، زینت داده میشه توسط شیطان، توسط خدا زینت داده میشه. که مثال خیلی واضحش همون مثالی که مثلا گفتم یک کارآفرینی خیلی علاقه داره به کار و یک آدم تنبل و بیکاری خیلی علاقه داره به بیکاری، یا یه آدم گم شده ای خیلی زینت داده شده مواد مخدر، یا آدمای نامناسب تو ذهنش زینت داده شده، کشتن افراد زینت داده شده تو ذهنش، و از اون ورم کار درست، مسیر درست تو ذهن انسان درست زینت داده شده است. پس یه مفهوم غیر فیزیکی متافیزیکی داره در مورد افکار، یه مفهوم فیزیکی داره زینت که از رویش گیاهان توی زمین استفاده کرده، از درخشش در واقع ستاره ها توی آسمون استفاده کرده برای اون مفهوم، از زینت قارون استفاده کرده، از زینت فرعون فرعونیان استفاده کرده، یه چیز بیرونیه. و تو آیه‌ای که در مورد زنانی که امیدی به ازدواج ندارن یه زینتی رو میگه که میگه لباس نپوشیدن اشکال نداره، ولی اون زینت رو نشون ندن. خب باز میرسیم به یه موضوعی که یه زینت فیزیکی در واقع جواهری یه زیبایی فیزیکی که آویزون کردن به خودشون، یا اون گیاهی که از زمین اومده مال زمین در واقع به زمین وصله، یا اون چیزی که میگه قارون به خودش آویزون کرد، اون زینتی که به خودش آورد خودش رو نشون بقیه داد که باعث شد که بقیه بگن واو چه حظ عظیمی برده. پس میرسیم به یه زینتی که توی بحثای غیر در واقع متافیزیکی، بحثای فیزیکی تر، میرسیم به یک زینتی که آویزون میتونه بشه و احتمالاً بیشتر برای تفاخره، احتمالاً بیشتر برای در واقع حالتیه که تمرکز رو میبره روی دنیای مادی و اهمیت دادن دنیای مادی و دل سوزوندن بقیه. یعنی همه این مفاهیم توی اون تیکهی که از زینت استفاده، از ریشه زینه استفاده کرده توی بحث فیزیکی، یک حالت تفاخر، یک حالت دلسوزوندن، یه حالت در واقع تبدیل شدن به اولویت زندگی، یا دنیای مادی خیلی مهمتر شدن از دنیای غیر مادیه. هیچ کجا توی این کل ریشه های زینت بود دیگه، ما هیچ کجا اثری از موی سر به عنوان زینت ندیدیم، ما هیچ کجا اثری از یک قسمتی از اندام به نام زینت ندیدیم. تو قسمت زنانی که امید به ازدواج ندارن که میگه آقا اصلا لخت باشن اندامه که اصلا اشکال نداره، اون زینت رو نشون ندن، ولی میگه اگر عفت به خرج بدن براشون بهتره ها. خب ولی میگه گناهی هم براشون نیست اگر لباس نپوشیدن. خب پس بنابراین اون زینته یک توی بحث فیزیکیش، تو بحث غیر فیزیکی و متافیزیکیش که دیدیم که چجوریه، یه نوع تفکری میتونه زینت داده بشه، حالا تفکر درست تفکر نادرست. تو بحث فیزیکیش که در مورد آدمات که مثلا ما تو قارون دیدیم، توی فرعون دیدیم، توی همون جایی که میگه پاشنو محکم نکوبن که زینتشون دیده بشه در مورد زنان و و جاهای دیگه دیدیم، یه چیزیه که اضافه شده، یک زیبایی، یک ظاهر اضافه شده ای هست که به دنیای مادی ارتباط داره و برای فخر فروختن و برای تمرکز کردن برای دنیای مادی. پس اون چیزی که گفتش که میتونه شوهر و نمیدونم پسر و پسر برادر و پسر خواهر و و و و زنان مؤمن و همینجوری رفت تا کنیزان و بچه هایی که نمیدونم فلانن که زینت رو میتونن ببینن، اون رو دیگه خودتون برسید دیگه. ما الان اومدیم کل آیه هایی که از ریشه زینه استفاده شده رو با هم مرور کنیم. هیچ آیه ای نیست که من با شما مرور نکرده باشم که از ریشه زینه توش استفاده شده باشه. ما به یه درکی رسیدیم، خب به یه درکی از بحث زینت رسیدیم که منظور چیه، یه مفهومی رسیدیم بهش. البته که میتونید خودتون برید از اول تمام این آیه هایی که گفتم رو، آیه های قبل، آیه های بعد مطالعه کنید. فقط یادتون باشه که اون کلام عربی رو مطالعه کنید، یعنی در واقع اون ترجمه هایی رو مطالعه کنید که کلام عربی رو ترجمه کردن، نه اینکه تو پرانتز برای خودشون یه سری ایده های خودشون رو نوشتن. حالا بریم سراغ احزاب آیه 59 که این هم شاید مهمترین آیه ای باشه که از مثلا آیه چادر و مقنعه و اینا ازش یاد میکنه.